بسم الله الرحمن الرحیم. مادیت آدمی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. بسم الله الاعرف الفاعلین. 1. اندیشه مرگ افکار و اعمال آدمی را لطیف‌تر می‌کند، زیرا بوی آخرت و طعم نیستی چون در دنیا و تن و جان آید آن را به سوی حلالیت و رقت می‌کشاند و بهتر قابل هضم می‌نماید. اصلاً موتور حرکت و جریان حیات تماماً مرگ است و کانون هستی هم نیستی است. مرگ و نیستی در جوهر حیات و هستی آدمی خواه ناخواه سرشته است و همین است که حیات و هستی را مقدور می سازد. ولی برای آدمی این حد کافی نیست و معرفت و آگاهی مستمر و فزاینده درباره مرگ و نیستی است که پدید آورنده و تعالی دهنده حقیقت انسانی حیات و هستی است. تفکر در باره نیستی مادیت را برای انسان تبدیل به انسانیت می کند و لایق و قابل هضم می نماید. مادیت انسانی حاصل معرفت بر عدم است و حیات انسانی حاصل تفکر و معرفت بر مرگ است. آن که از چنین تفکر و معرفتی دوری می جوید از حیات و هستی خاص انسانی بهره‌ای ندارد و حیات و ماده وجود برایش سراسر قل و زنجیر و زندان و خفقان است و در مادیت محض فرو می رود و این همان تباهی است و تجربه نابودی است و سراسر عذاب است. پس معرفت بر مرگ و نیستی موجب رهایی از مرگ و نیستی است. هیچ رهایی جز از طریق معرفت میسر نیست. ماده چون تبدیل به معرفت می شود از عدمیت رها شده و به وجود می آید و این است که اعمال و افکار غیر معرفتی انسان همگی او را به تجربه مرگ و نیستی می کشاند و همین تجربه که سراسر عذاب است اگر او را به تفکر در وادی معرفت بر ماده نکشاند حتما او را تباه و هلاک می سازد. 2. معرفت یافتن در باری که چیزی حاصل خیال بافی و تجزیه و تحلیل و قضاوت در باری آن چیز نیست و حاصل کالبد شکافی و سنجش فیزیکی و مکانیکی آن چیز هم نیست و حاصل خواص و کاربردهای آن چیز هم نیست و حاصل تلفیق و ترکیب آن چیز با چیزهای دیگر هم نیست. اینها معرفت نیست بلکه فن است و به قصد تصرف پدید می آید، ولی نهایتاً این خود آدمی است که به مصرف آن چیز می رسد. معرفت بر چیزی حاصل نمی آید مگر این که نیت تصرف از میان برود و شناخت به خودی خود برای انسان اهمیتی به سزا و کافی یافته باشد و شوق و عشق به معرفت موجود باشد. در این صورت آن چیز به تدریج خودش را به اهل معرفت معرفی می کند و می شناساند. معرفت برای معرفت هرگز ماهیتی نیهیلیستی و آبستره نمی تواند داشته باشد، بلکه معرفت برای غیر است که خواه ناخواه به عبث می گراید. همانطور که دانش‌های جدید همگی به همین وضع دوچار شدند و نهایتاً انسان را به تصرف چیزها درآوردند. تسخیر شدگی انسان به واسطه اشیاء همان جریان نیهیلیزه شده ی روان آدمی است و معرفت بر صورت آدمی کمال کلیه معارف است. 3. هر رفتار مادی یعنی فیزیکی که از انسان سر می زند که در هر لحظه ای نیز آدمی را خواه ناخواه یک رفتار فیزیکی هست به مثابه ظهور تمامیت وجود او در ظرف تن است و چون زمان بر او می گذرد شکل این ظهور دگرگون می شود. به زبانی دیگر می توان گفت که رفتار آدمی حاصل جریان زمان در مکانیت وجودش یعنی تن است و چون دو نفر به لحاظ صورت و جسمانیت یک جور نیستند و هر ظرفی یعنی تنی ویژگی خاص خود را دارد، بنابراین این جریان زمان در ظرف تن در آن واحد در هر کسی به گونه‌ای منحصر به فرد است. همین ویژگی جسمانی هر کسی تمامیت شخصیت و فردیت او را معنا می کند. ویژگی قد و وزن و رنگ و چشم و بینی و استخوان‌بندی همگی برای هر کسی یک وضع واحد و منحصر به فرد و تکرار ناشدنی را پدید می آورد و ظرف ظهور خاصی می شود که انسانیت واحد در هر آن بر روی زمین میلیاردها رفتار کاملا متفاوت از خود بروز می دهد. به نظر ما شرایط بیرونی از قبیل طبیعت و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و تربیت و امکانات مادی و امثال هم در مجموع آینه است که ظهور تمامیت هر انسانی را در هر آن به نمایش می‌گذارد و به خود او نشان می‌دهد تا خود را بیابد و بشناسد. فرمالیسم فیزیولوژی و صورت و اندامها و رفتار آدمی از قواعدی اسطوره‌ای و اسرارآمیز برخوردار است و همه فرمهای دیگر در جهان غیر انسانی آیینه این فرمالیسم انسانی است. از فرمهای عالم طبیعت تا تکنولوژی و هنر و غیره. یعنی هر چیزی بر شکل خودش عمل می کند و کل عالم هستی بر شکل آدم عمل می کند و آدم بر شکل خدا عمل می کند. ولی چون خدا از شکل مبرا و مطلق است، لذا عمل آدمی بی نهایت متنوع و غیر قابل قالب ریزی و غیر قابل پیشبینی است و برای همین است که قالب جسمانی هر انسان به طور بی نهایت متنوع از خود رفتار بروز می دهد. آدمی ماده مطلق است، یعنی ماده ضد ماده است. 4. تا شناخت و بینش مطمئن و یقینباری نباشد، آدمی نهایتاً پناهگاهی جز ماده ندارد. و عجب است که مادیگری بشر دقیقاً همان مؤنث پرستی و سیکس پرستی است و گویا این دو ماده امر واحدی هستند. اباهی فزاینده جنس مؤنث یعنی زن به عنوان مظهر و کانون اصلی تباهی بشر حاصل بی‌معرفتی بشری در حق بشر است. و حاصل مادیگری به عنوان آخرین پناه جهل است، زیرا معرفت تنها سکوی پرش انسان از مادیت و تنها راه رهایی از نابودی است و بی معرفتی نهایتاً به صورت پناهنده شدن انسان به ضد ماده خیش است و ضد ماده هر بشری همانا جنس مخالف او و خاص همسر اوست و از آنجا که ماده به خودی خود در خود پناهی ندارد و محکوم به نابودی است، بنابراین این پناه و کانون اشد تضاد و تشنج و عذاب و جنون است و از اینجا نفرت نسبت به جنس مخالف پدید می آید و جنون هم جنس بازی که غایت این فرار از نابودی است آشکار می شود و این وضع در انزوای کامل ماده انسانی یعنی تن و پناه بردن تن به خودش منتهی می گردد که پناه به مخدرات و خودکشی آخرین نماد این واقعه است به عنوان پذیرش نابودی ماده. در اینجا ماده به نابودی خود اعتراف نموده و به آن تسلیم می شود. خود براندازی که در نخستین موجش بروز خود شیفتگی است. 5. نطفه قضاوت و حکم راندن در بشر چیزی جز فعل و انفعالات فیزیکی نیست. این سخن توضیح واضحات تا سرحد شرح الفبای منطق است، ولی وضع معاصر بشری آنقدر پیچیده و سردرگم است که در هر موردی ما را بر این می دارد که به اصول و الفبا بازگردیم. اگر انسانیت در اعمال بروز نمی یافت و این بروز در عالم ماده اثر نمی گذاشت، مطلقاً قابل ارزیابی نمی بود. هرچند که چون این ارزیابی همواره غلط از آب در می آید تا آنجا که نیهیلیزم بر نظام ارزشیابی بشر فائق می شود و در محکمه های قضایی هم ملاکی جز دفاع از مادیت محض یعنی پول باقی نمی ماند. مثلا گاه یک نفر صدها هزار نفر را به خاطر یک آرمان سیاسی و عقیدتی قتل عام می کند و هرگز قابل محاکمه شناخته نمی شود. ولی یکی هم به خاطر فقر و گرسنگی دست به قتل می زند و اعدام می شود. گویا مادیت بشر و مادیگرایی است که همواره هم علت قضاوت و منشأ ارزیابی هاست و هم علت محکومیت است. یعنی ماده پرستان خود دشمن ماده پرستی انسان هستند، زیرا بیش از سایرین از آن رنج می برند. 6. این که آدمی کالبد مادی دارد منشأ ظهور همه ارزش ها و ضد ارزش هاست. جسمانیت انسان همان حبوط او در اسفل سافلین است از حقیقت اهل الالیین خیش. این اعتقاد مذهبی از بنیادی ترین و اجتناب ناپذیر ترین اعتقادات است که در ورای مذهبیت ذهنی انسان و در دل واقعیت وجودی انسان محسوس است. و هیچ انسانی دلش نمی خواهد که مادی و جسمانی باشد و از این وضع در رنجی بلاوقفه است. و این تنها رنجی است که یک لحظه هم آدمی از آن غافل نمی تواند باشد. و نیز این رنج منشأ معرفت می تواند باشد. معرفت بر مادیت خیش. پس مادیت و جسمانیت و اسفلیت آدمی منشأ معرفت و هر فعل و انفعال روانی خاص انسان است و کاملترین معرفت ها هم معرفت بر این مادیت انسانی است. زیرا صورت مادی انسان عالی ترین مادیت است و ظرف ظهور روح است و تمام رنج آدمی چیزی جز تلاش برای آشکار سازی روح از ماده خیش نیست. گویا انسان و انسانیت تقسیم شده است به دو شقه روح و تن، و این دو شقه بایستی باز به هم پیوند زده شود و قرص کامل شود و تمام رنج بشری در این پیوند است. 7. آدمی تا عاشق صورت انسان نشود، آتش معرفت و صورت که عالی ترین معرفت است پدید نمی آید. و اصولاً معارف حقیقی و بنیادین بشری همگی از منشأ و گوهری چنین عشق و آتشی برخوردار است. و ما بقی معارف دیر یا زود به عوض می گراید. یعنی عشق مادر معرفت است. عشق به صورت محض دینی ترین نوع عشق می باشد و اسلام فرزند این عشق و معرفت است. عشقی که بین محمد و علی پدید آمد و محمدیت جمالیت محض است و آنان که عاشق بر جمال محمد صلی الله شدند بر دین خالص وارد شدند و اهل معرفت گردیدند و بر مدار وجود علی علیه السلام جمع آمدند. تمام علم و معرفت لامتناهی علی علیه السلام از جمال محمد است. 8. روایت است که پیامبر اسلام که محل ظهور مطلق کمال در جمال بود قبل از رحلتش به علی فرمود که ای علی، تو خودت مرا غسل کن و کفن نما و آنگاه مرا بنشان و از تمام علم من به طور کامل برخوردار شو. و علی همچنین کرد. از این روایت بر حسب معرفت برمی آید که کل معرفت بر مادیت بشری و معرفت محض و صورت انسان فقط در انفعال کامل این مادیت است که میسر می آید. و این سخن معروف مولای رومی که هر چیزی تا فنا نگردد قدرش عیان نگردد، بیان دیگری از این حقیقت است. 9. ماده انسانی در سعی مادی مستهلک و تباه و گمراه می گردد و بلکه در آرامش محض است که شکوفا می شود و ارزش ایمان به معنای بستر آرامش و قرار و انفعال و تسلیم محض از همین روست. 10. هر یک از اعضای آدمی قداست و وحدانیت خاص خود را دارد، چشم و گوش و بینی و گونه و لب و دست و پا. اهل معرفت بایستی این امر را بسیار جدی بگیرد و در آن به اندازه کافی نظر کند و در این نظر صبور و مقیم و مستمر باشد تا هر یک را کشف نماید. و باید بداند که کل عالم هستی انشراح و انبساط ماده و معنای اعضای آدمی و کل مادیت اوست. قداست ماده را باید دریافت و این قداست جز از معرفت نفس یافته نمی شود. با تجزیه و تحلیل و ترکیب و تلفیق ماده فقط از قدر و معنای آن کاسته می شود و جز مرگ و نیستی به دست نمی آید و ماده نهایتاً در ضد ماده فرو می رود. 11. دانش و تمدن مادی معاصر بشر به شدت ضد ماده است و ضد حیات و ضد انسان است. تمامی ارزش این تمدن به لحاظ معرفتی در آن است که نشان می‌دهد که جهان هستی پناهگاهی جز انسان ندارد و عالم بیرون و طبیعت خود در جستجوی پناهگاهی در انسان است و نمی‌تواند انسان را پناه دهد و انسان از این راه و روش بایستی توبه کند وگرنه نابودیش را تضمین می‌کند. 12. از بنیادی ترین دلیل قداست و حرمت ماده در این است که محل سعی و جهاد بی پایان و خستگی ناپذیر عدم برای رسیدن به وجود است. آیا چون این جهادی حقا مقدس و عالی نیست؟ آیا قداستی برتر از این متصور است؟ معرفت مادی اگر صادق و بنیادی باشد سراسر مقدس و دینی و الهی و انسانی و پاک و مطلق است و انسان کانون اصلی این جهاد است. پس ماده انسان مقدس‌ترین ماده در کل عالم هستی است و قداستی جز ماده انسانی وجود ندارد. اصلا قداست هرچند که معنایی فوق مادی است ولی جز در ماده قابل فهم نیست و آن ماده انسانی است. ماده انسانی کانون قداست است. 13. ماتریالیزم که از مهد ایدئالیزم محض سر برآورد و کانونش آلمان بود در میان تمدن قرن بیستم جهان بسیار بد و احمقانه فهمیده شده است و به مظلومیتی افراطی دچار شده است. انسان مؤمن و اهل معرفت بایستی این معنا و منشأ و علت و نیت ماتریالیزم را دریابد. بنیانگذاران این مکتب از رادیکال ترین متفکران بنیاداندیش و معنوی و انسان دوست تاریخ تمدن اروپا بودند و مسلمان و عارف امروزه بایستی این واقعه را دریابد و حقیقت و انحرافات این مکتب را بشناسد. ماتریالیزم حاصل نهایی معنوی ترین و اومانیست ترین و مذهبی ترین و روحانی ترین و عرفانی ترین جریان فکری کل تاریخ تمدن غرب است. ماتریالیزم آلمانی قرابتی حیرت آور با مکتب وحدت وجود در تشیع دارد که عارفان ما ناطقان آن هستند. مذهب علی اللهی 14. حق و حقیقت از ازل وجود داشته است، حتی قبل از اینکه عالم آدمی باشد، ولی برای انسان حقیقت بایستی در جمال مادی و ماده انسانی کشف شود، وگرنه پنداری فریبنده و غیر انسانی بیش نیست که منجر به مذاهب و مکاتب ضد انسانی و ضد حق می شود. 15. من در چشم انسانها خدا را می بینم و در بینی انسانها خدا را می گویم و در گوش انسانها خدا را می شنوم و بر لب انسانها خدا را می بوسم و در دست انسانها با خدا دست می دهم و در تمامیت انسان جز خدا نمی توانم بیابم. این انسان چه کافر و چه مؤمن و چه ظالم و یا مظلوم باشد فرقی ندارد. من فرق را برداشتم و دیدم که فرقی جز بین معرفت و جهل وجود ندارد. همه فرق‌ها در دیدن و ندیدن است. مکر نیز اشد جهل است و کمال کوری است. 16. هر عضو عنصری در مادیت وجود آدمی در درجه ای از قداست فعل ظهور قرار دارد و اتفاقاً بدترین و کثیف‌ترین و مادیترین اعضا مظلوم‌ترین عضو در عرصه ظهورند، ولذا مقدس‌ترند و در مکتب عشق وظیفه‌ای ثقیل‌تر را بر عهده دارند. قداست و مظلومیت ارتباطی بسیار نزدیک دارند. این امر در وجود انبیا و اولیای الهی به خوبی نمایان است. 17. عشق جز در مادیت وجود نقابل فهم است و نقابل اثبات و نقابل وقوع. عشق و مادیت امری واحدند و این وحدت تا یافته و فهم نشود منجر به نفی هم عشق و هم ماده و هم دین می شود. 18. تمام مشکلی که بشریت با انبیای الهی داشته است همین امر بوده که نمی توانسته باور کند که موجودی مادی پیام آور خدا باشد. پس دین انبیای الهی نخستین درسی که می دهد این است که روح و روحانیت و حقیقت و خدا را در مادیت بشری جستجو و فهم نمایید. پس منکران دین کسانی بودند که نمی خواستند و نمی توانستند که معنویت و روحانیت و حقیقت و خداییت ماده انسانی را بفهمند و بپذیرند. پرستش ماده بیروح را ترجیح می دادند بر پذیرش وجود ماده صاحب روح، یعنی انبیا، و این عبرت کبیری است. 19. ماده بی معرفت گناهکار است و این گناه فقط مختص ماده بشری است، زیرا قابلیت معرفت را دارد بر انسان بی معرفت. بر ماده هرچه که واقع شود گناه می شود و رنج و عذاب پدید می آورد، زیرا در او حل نمی شود. پس معرفت آن جوهری حلال کننده عالم ماده برای انسان است، زیرا انسان جز ماده بودن و اسیر ماده بودن گناهی ندارد و معرفت بر ماده موجب حل شدن ماده در روح می گردد. توحید. 20. مارکس و نیچه مظلومترین انسان غربی در تمدن جدید می باشند، زیرا بیش از هر انسان دیگری مورد بی معرفتی مردم جهان بودند و به اتهاماتی ناحق محکوم گردیدند، حالان که بیشترین خدمت را به بشریت معاصر نمودند. پس ظلمی جز بی معرفتی در حق ماده انسانی وجود ندارد. آدمی اگر ماده خیش را بشناسد آن را سجده می کند. مارکس و نیچه دو تن از کسانی بودند که انسان را به ماده خود دعوت کردند و قداست ماده انسانی را به یاد آوردند. 21. ارادت من به فرهنگ و ملت آلمان بیشتر از ارادتی است که خود آنها نسبت به خودشان دارند. من در مدت کوتاه اقامتم در آلمان خود را پیدا کردم و خودم شدم و محبتی که از آلمانی ها دیدم هرگز از هیچ بشری نسبت به خود ندیده بودم. من آلمان و آلمانی ها را به قدری دوست می دارم که حتی هیتلر را انسانی زیبا و دوست داشتنی می یابم. هیتلر صدیق ترین اروپایی قرن بیستم است و به همین دلیل تاریخ جدید جهان محصول تلاش هیتلر است. من حراسی ندارم که متهم به فاشیست و نازیست شوم، زیرا به بدتر از آن هم متهم شدم و به این چیزها عادت کرده و ضد ضربه گشتم. من زیر بار اتهامات ناحق است که رشد کردم. پس اتهامات را عاشقانه پذیرا می شوم، زیرا مسئولیت کل بشری را پذیرفتم و حاضرم به جای همه بشریت پاسخگو باشم. من باور کردم که خدا بسیار زبان فهم است و انسان را درک می کند. 22. من همه دشمنان خود را پیشا پیش بخشیدم، زیرا آنها مربیان مخلص و بی مزد و مواجب من هستند و مرا از هر نوع فعل مادی و تلاش فیزیکی باز می دارند تا در کمال انفعال مادی خیش صورت ماده در من عیان شود. من قلباً همه دشمنان قسم خورده خود را چنان دوست می دارم که دوستان خود را اینقدر دوست ندارم. من رحمت مطلقه ای را که در دل قهر نهفته است درک کردم. قهر و ناز و غمزه روح نسبت به ماده و بالعکس. عشق 23. باید امر روح است که بر ماده فرود می آید و ماده سر می پیچد. روح می گوید که تسلیم محض من شو و ماده هم بایدی دارد بر روح و می گوید که تو تسلیم من شو و نهایتاً هیچ کدام تسلیم دیگری نمی شود. در این تسلیم نشدن و کبر و انکار است که توحید روی می نماید. 24. خمخوابگی ماهیتی جز وحدت و یگانگی روح و ماده ندارد، ولی عملاً به تضاد آشتی ناپذیر این دو ختم می شود. ولی با این حال تجربه و معرفتی خارق العاده بر جای می گذارد و آن این است که ماده انسانی یعنی جسم پناهگاهی جز خیشتن ندارد و این پناهگاه چیزی جز معرفت ماده از خیشتن نیست. آدمی در همخوابگی برای نخستین بار با تمامیت جهل خود مواجه می شود، خاصه در همخوابگی با کسی که او را به شدت دوست می دارد. و در این ناکامی باید بفهمد که دو تن جز به واسطه معرفت در یکدیگر حل نمی شوند و به وصال نمی رسند. 25. در جهان کفر علنی و در جهان مذهب ما مواجه با دو باید کاملا متضاد هستیم. باید ماده به روح یعنی کفر و باید روح به ماده یعنی نفاق. باید ماده به روح و باید روح به ماده تا حدود 14 قرن پیش امری مقبول بود، ولی حالا هر دو موجب تضاد و تفرقه است و این دو باید در تمدن معاصر سعی فراوان می کنند که به اتحاد و تفاهم برسند. پدیده هایی مثل دموکراسی و قانون و حقوق بشر و امثال هم حاصل این تلاش برای تفاهم و اتحاد هستند. این دوتا باید تا حدود 14 قرن پیش مظهر ایجاز و دین بودند، ولی حتی آن موقع هم در مقابله آشکار قرار داشتند. جنگ حضرت موسی با سامری یکی از این نمونه های مشهور تاریخی است. این مقابله امروزه در عصر سلطه کفر یعنی دانش فنی در حال از بین رفتن است و دین دارد تسلیم کفر می شود. و این به این معناست که روح اگر حق ازلی و برتر است، بایستی در مادیت محض کارش را به موفقیت انجام دهد و پیروزی نهایی را از آن خود سازد و تمام مادیت را تبدیل به تمام روحانیت نماید و معجزه حقیقی خود را نشان دهد. 26. دانش فنی بشر که در همه حوزه‌های علوم فیزیکی و علوم انسانی و هنرها نهایتاً به تکنولوژی منتهی می شود، نشانه آن است که روح به غایت عقب نشینی خود رسیده و مذهب در انزوای کامل قرار گرفته است و ماده در مرز پیروزی کامل بر روح است و انسان و انسانیت توفیلی و خدمتگزار محض جهان غیر انسانی می شود و انسانیت در قبض و حبس و نابودی قرار گرفته است. و در چنین موقعیتی نهایی است که چون خطر نابودی روح و انسان به اوج می رسد، آن انفجار عظیم بسیار بسیار نزدیک می شود. انفجار روح و پیروزی انسان بر جهان، پیروزی دین بر کفر و ظهور امام. 27. معجزه یعنی پیروزی آنچه که به ظاهر نیست بر آنچه که به ظاهر هست. پس معجزه کامل هم یعنی پیروزی و تسلط نیستی بر هستی. و این همان واقعه قیامت کبراست و قیامت کبرا عرصه معرفت مطلق است. پس هرگاه معرفت یک انسان کامل شد، قیامت برپا می شود. هرچند که تاریخ بشری شاهد قیامتهای صغرای بسیاری است و حاصل معارف بنیادین افراد بشری می باشد. 28. منظور از معرفت بنیادین آن معرفتی است که به حریم نیستی نزدیک می شود و تا حدودی نیستی را درک می کند و می بیند آنچه که هست تماماً بر آنچه که نیست بنا شده است. در چنین معرفتی است که این بنا زیر و رو می شود. 29. در دل این تمدن به ظاهر مادی و لامذهب تاریخ معاصر جهان، دین خالص قرار دارد که به سرعت و شدت هرچه تمامتر به لحظه ظهور نزدیک می شود. 30. روح مثل شراب است و ماده درد آن است و این مستی چیزی جز مستی ظهور نیست. ظهوری که روح و ماده را به عنوان ابزاری به خدمت می گیرد تا نشان دهد که خدا با دوران قبل از خلقت عالم هیچ فرقی نکرده است و اصلا از خلقت عالم و آدم بی نیاز است. و البته درد شراب همواره در داور و ثقیل و رنجور کننده است. 31. آنچه که بیشتر به حق نزدیک است در محرومیت شدیدتری از ماده به سر می برد و در این حال مادی ترین جلوه ها را از خود نشان می دهد و نیاز شدیدی به ماده را بروز می دهد و این مادیت را به عرصه ظهور می رساند. و اینکه پیامبر در قرآن می فرماید که ای مؤمنان، من بی هیچ انتظار اجری به شما خدمت کردم و شما اگر می خواهید خدمتی کنید به نزدیکان من خدمت کنید. از همین روست ماده جهان و خاص ماده انسان بیقرارترین و فعالترین نقش را نسبت به روح و حق بر عهده دارد. مادیت جهان بشری و تمدن مادی و فنی نیز همینطور است. در این حال که قانون نهایی ظهور روح حقیقت است، در اشد محرومیت نسبت به حق به سر می برد و در قحطی فزاینده فرو می رود. 32. در زوال سازی انسان و در مدفوع سازی انسان و در همه ضایعات و فسادی که از انسان در عرصه ماده بروز می کند و در دریایی از عذابها را به همراه می آورد، قداستی خارق العاده نهفته است. اهل معرفت بایستی آن را کشف نمایند. در امراض لاعلاج و فوق العاده عذاب آور بشر امروزه، حقیقتی کبیر نهفته است که بایستی کشف شود. در زباله های اتمی و در ویروس ایدز و جنون های جنسی و فجایع حاصل از اعتیاد به مواد مخدر، حقایقی منحصر به فرد نهفته است که هرگز تا قبل از اینقدر در دسترس نبوده است. در قتل عام های ایدئولوژیکی و سیاسی نیز همینطور. در شکنجه های غیر قابل بست زندانیان عقیدتی و عاطفی، بایستی عالی ترین حقیقت مادیت انسانی کشف شود، زیرا ماده انسانی در زیر شکنجه و عذابهایی قرار گرفته است که در تاریخ سابقه ندارد. ماده انسانی شکنجه می شود تا جمال روح را از خود آشکار سازد، پس هیچ محلی از قضاوت باقی نمی ماند. 33. بایستی از ما سوال شود که این خدایی که مظهر اشد رحمت و لطف و محبت است، پس چرا کارش را بر بشر اینقدر سخت و عذاب‌آور نموده است؟ اما پاسخی نداریم الا این که بگوییم جبران خواهیم کرد و شما هم از رنجهایی که کشیده اید متاسف و متضرر نخواهید شد و بلکه شکر خواهید نمود. 34. دردهایی که ماده آدمی یعنی جسمانیت تحمل می کند هرگز بیهوده نخواهد بود. من به شما قول می دهم که جبران کنم. کمی هم بیشتر تحمل کنید، من شما را راضی خواهم کرد. من بسیار شرمندم که فعلا کاری برای شما نمی کنم. 35. آیا نمی خواهید بدانید که این همه درد و رنج و عذاب را چه کسی برای شما فراهم کرده است؟ علت همه اینها من هستم، پس هر چه می خواهید با من بکنید و بدانید که هرگز از شما ناراحت نخواهم شد و ذره ای از محبت شما از دلم کم نخواهد شد که افسوده خواهد شد. کل این دانش فنی و تمدن مادی و فساد حاصل از آن به این نیت پدید آمده که مادیت بشری را زیبا و تمیز جلوه دهد و این نتیجه بدبینی و بی‌معرفتی بوده است و من مسئول رفع این بدبینی هستم. ماده بشری به خودی خود کاملا زیباست.